و پایان بخش برنامه های امروز و امشب در نوبت دوم ارز و مرزه با هم بشنویم.
ارزو مرز به نام خدا و سلام، من ژالی اکبری و همراه دیگر عوامل برنامه ساز برنامه امروز ارزو مرز کاری از گروه کسب و کار شبکه رادیویی اقتصاد رو تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه های گذشته صحبت کردیم از اینکه یک صادرات موفق چه ویژگی هایی داره و تولید کنندگان و صادر کنندگان عزیز کشور ما چطور میتونن به صادرات موفق دسترسی پیدا کنن. ما با 15 کشور به صورت مرزهای آبی و خاکی همسایه هستیم و شناخت ظرفیت های موجود در هر یک از این کشورها میتونه به ما کمک کنه برای اینکه بیشتر و بهتر صادرات داشته باشیم، صادراتی مبتنی بر تحقیق، صادراتی حرفه‌ای که منتج به ارزاوری برای کشور عزیز ما بشه. در برنامه گذشته به شناخت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور افغانستان پرداختیم. امروز می‌خوایم از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این کشور با شما عزیزان صحبت کنیم. اگر صحبتی داشتید، نقطه نظری داشتید، لطفاً با سامانه پیام کوتاه 30367 یا با شماره تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان 162 حتماً در ارتباط باشید. اما کارشناس ارجمند برنامه ما جناب آقای آرش اصغری هستند، کارشناس حوزه بازاریابی صادراتی، که امروز هم در خدمتشون هستیم تا در خصوص فرصت‌ها و ظرفیت‌های کشور افغانستان و آنچه که ما به عنوان یک صادرکننده باید در نظر بگیریم تا صادرات موفق‌تری به این کشور داشته باشیم باشون صحبت می‌کنیم. آقای اصغری سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد.
با نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم یه کلیتی توضیح بفرمایید در خصوص چگونگی ظرفیت‌سازی در جهت افزایش صادرات با کشور افغانستان، اینکه این ظرفیت‌ها رو چقدر ما ایجاد کردیم، چقدر همچنان فرصت هست برای اینکه ما ظائقه‌سازی کنیم و ظرفیت‌سازی کنیم برای صادرات.
خواهش میکنم، همونطور که مستحضر هستین، ما در برنامه‌های قبلی اطلاعاتی رو ارائه کردیم در مورد میزان و تراز و کیفیت صادراتی که در دهه‌های گذشته به کشور افغانستان داشتیم. اطلاعاتی رو در رابطه با کشور افغانستان خدمت عزیزان عرض کردیم و قرار هستش که در این برنامه اطلاعات دقیق تری رو در رابطه با محصولاتی که مشخصاً وارد کشور افغانستان میشوند و محصولاتی که مشخصاً از کشور ایران صادر میشوند به کشور افغانستان. ببینید، در رابطه با بسترسازی اهم فعالیتایی که کشور ایران، وزارت صمت و اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت انجام میدن، فعالیتای از قبیل برگزاری نمایشگاه‌های سالیانه دوره‌ای در کشور افغانستان، مثل نمایشگاه انرژی، مثل نمایشگاه صنعت ساختمان و نمایشگاهی از این قبیل هستش که خیلی هم نمایشگاه خوب و مثمر ثمری هستن. در اون نمایشگاه ها تجار افغانستان شرکت میکنن، هیئت های تجاری و برند های ایرانی در اون نمایشگاه حضور پیدا میکنن و فضای مذاکره و گفتگو بین در واقع خریدار و فروشنده، بین فعالین اون بازار با صاحبین کسب و کار ایران فراهم میشه که اینا خیلی اقدامات مثبتی هستن.
در واقع نمایشگاه های افغانستان رو چقدر فعالان اقتصادی ما شرکت میکنن؟ اصلا این ظرفیت ها شناخته شده؟
بله بله، ببینید، ما به طور سالیانه دوره‌ای نمایشگاه انرژی، نمایشگاه صنعت ساختمان و نمایشگاه تولیدات ایران رو داریم داخل افغانستان. البته نمایشگاه بیشتر هستن، موضوعات نمایشگاه بیشتر هستن. از طرف دیگه هم فعالین اقتصادی مثل شرکت هایی که تسهیلگر صادرات هستن، ایونت هایی رو برگزار میکنن. به فرض مثال ما در ماه گذشته ایونتی رو داشتیم که 50 نفر از فعالین و تجار افغانستانی توسط یکی از شرکت ها دعوت شدن به ایران، حضور پیدا کردن و میزگردها و میزهایی برگزار شد با تجار صنعت های مختلف، تجار صنعت دارو، تجار صنعت مواد غذایی، تجار صنعت ساختمان، تجار صنعت کشاورزی و خب صاحبین کسب و کار ما هم میتونن شرکت شرکت بکنن و مذاکره رو در رو داشته باشن، این بهترین فرصته. بدون اینکه سفر بکنن، بدون اینکه تحقیق بکنن، بدون اینکه در واقع فعالیت خاصی انجام بدن، به سادگی میتونن رو در رو با تجار افغانستانی، با تجار کشور مقصد صادراتشون صحبت بکنن. اینا فقط محدود به افغانستان هم نمیشود. من میتونم همین الان بهتون بگم که یکی از تولید کنندگان صنعت کیک و شیرینی ایران، یکی از افرادی که در داخل ایران یکی از برندهای تولید کیک صنعتی رو دارن، الان عمان هستن و در حال راه اندازی کارخونه‌ای برای تولید بیسکویت، کیک و شیرینی در کشور عمان هست. خب این روش‌ها هم هستن. راه‌های بسیاری رو امروز می‌بینیم که صاحبین کسب و کار می‌تونن از اون طریق صادرات رو انجام بدن.
آیه اصغری، شاید یکی از مثلا راحت‌ترین و سهل الوصول‌ترین راه‌ها برای بازرگانان ما، صادرکنندگان ما و تولیدکنندگان ما نمایشگاه‌هایی باشه که برگزار میشه، چون به صورت سنتی سال‌هاست دیگه توی نمایشگاه حاضر میشن، مشتریان خودشون رو پیدا میکنن و در واقع مبادرت به صادرات محصولات خودشون میکنن. ولی یه بخشی از در واقع بازار صادرات شاید تحت تاثیر یه مسائلی قرار میگیره، مثل همین بحث کرونایی که ما چند ماهی هست درگیرشیم. ما درگیرش نیستیم، کل دنیا درگیر اون هست. ما این گذار سنت به مدرنیته رو با توجه به اینکه فضای حالا شبکه‌های مجازی اینقدر درده هست و مرزها رو در نوردیده، واقعا چطور میتونیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم؟ شاید نگاه ما به کشور افغانستان همونوز نگاه مثلا 20 سال پیش یا 30 سال پیشه، در صورتی که این دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی واقعا صورت پذیرفته و شاید ظرفیت های خوبی در حوزه فضای مجازی و الکترونیک در این زمینه باشه. صادرکنندگان و بازرگانان ما به این موضوع توجه میکنن؟
ببینید، در حال حاضر در رابطه با بحث کرونا، یکی از ظرفیت‌های خیلی خوبی که برای صادرات وجود داره به افغانستان اینه که ما میتونیم علممون رو، سوادمون رو، منظور از علم و سواد در واقع تکنولوژی خدمات بهداشتی مراقبتی و پیشگیرانه شبکه بهداشت کشورمون رو منتقل بکنیم به کشور افغانستان. چرا که نه، لزوما قرار نیستش که ما محصول فیزیکی رو در داخل خاک افغانستان به فروش برسونیم تا اینطور بگیم که صادراتی رو انجام دادیم. صادرات میتونه صادرات خدمات باشه. ما یکی از سرمایه های کشورمون شبکه بهداشتمون هستش که میتونیم اون رو در قالب آموزش هایی در اختیار افغانستان بذاریم و خب کاربردش رو میتونیم در همین روزها ببینیم. هرچند که کرونا چالش جهانیه و همه درگیرون خواهند بود و هر کسی به نوعی متضرر میشه. ما میبینیم که اسپانیا، ایتالیا به اون شکل، مردم عزیزمون به این شکل متاسفانه، و افغانستان هم به عنوان یک کشور به کیفیت دیگه‌ای درگیر این بیماری خواهد بود و از اون هم خواهد گذشت. شکی نیست که ما افغانستان و تمام دنیا دوره کرونا رو خواهیم گذراند و دوباره میتونیم روال اقتصادی رو به قبل برگردونیم. در حال حاضر استفاده‌ای که صاحبین کسب و کار از تکنولوژی می‌کنن برای در واقع امور صادراتیشون، استفاده از جنس ارتباط هست. الان در طریق نرم‌افزارهای ارتباطی میتونن ویدیو چت بکنن، میتونن صحبتی داشته باشن و امور رو انجام بدن. ببینید، تو بحث صادرات وقتی اعتمادی شکل میگیره، مخصوصا اینکه مردم کشور افغانستان، تجار اون کشور به مردم ایران و تجار ایران اعتماد دارن، چون ما در واقع قرابت زبانی داریم، قرابت فرهنگی داریم و قرابت دینی داریم. وقتی یک بار داد و ستدی انجام میشه، دفعات بعدی لزوما نیاز به حضور فیزیکی افراد در خاک و در محل یکدیگر نیست. سفارش ها ارسال میشه و اونها هم دریافت میکنن و مشکلی نیستش. و استفاده از تکنولوژی در قالب رسانه‌های ارتباطی هستش.
شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیوی اقتصاد که هر پنج شنبه ساعت 21:30 تقدیم حضورتون میشه. برای ارتباط با برنامه خودتون میتونید با سامانه پیامک 30036 37 یا شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید.
نقش ایران در مبادلات تجارتی افغانستان نسبت به سایر کشورها رونق بیشتری داشته است. بازرگانان هراتی بیشترین تمرکز را بر واردات محصولات ایرانی از این کشور به خاک افغانستان در طی چند سال اخیر داشتند. احمد سعید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که مواد غذایی و مواد خام فابریکا از جمله اقلامی هستند که از کشور ایران وارد خاک افغانستان می شوند. آقای عظیمیان تاکید دارد در کنار این کالاهای ایرانی به تمامی استانهای افغانستان رد و بدل می شوند.
کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به مناسبت‌های فرهنگی که بین دو کشور وجود داره، تقریبا میشه گفت اکثر کالای مورد مصرف در افغانستان در ایران تولید میشه و خوشبختانه یکی از بازارهایی که برای افغانستان تونسته بسیار مهمت واقع بشه و کالاهای تولیدی که از کشور جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان میشه به مذاق مردم افغانستان کاملا مساعد و برابره. افغانستان با جمهوری اسلامی ایران بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک داره که سه گمرک قانونی در این مسیر سرحد وجود داره که از طریق این مرز وارد افغانستان میشه. خب به هر حال با توجه به همسایه بودن ایران و افغانستان سهولت‌هایی هست و هر دو کشور همواره تلاش کردن که در این قسمت سهولت‌های بیشتری بیارن و برای سکتور خصوصی و برای پیشرفت و سرعت روند واردات و حتی و همچنان صادرات، ما کالایی هم از افغانستان صادرات داریم به جمهوری اسلامی ایران، مساعد ساخته باشن.
در چند سال اخیر در کنار واردات کالاهای ایرانی، صادرات محصولات افغانستان به این کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده است. هرات به عنوان قطب اقتصادی افغانستان معرفی شده و این استان با کشورهای ایران و ترکمنستان مرز مشترک دارد. خوشحال سیلاب یک تن از بازرگانان هرات میگوید این ایران توانسته است که در رشد اقتصادی افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. آقای سیلاب همچنان میگوید که میزان تبادلات تجارتی میان این دو کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
از همان قسم که معلوم است چون ایران یک مرز نزدیکی با افغانستان به ویژه با ولایت هرات داره، بیشتر مواد خوراکی، مواد شوینده و حتی تخت‌های به خاطر چوب، آهن و سیم، سیمای 1.5 میلی به خاطر سیمای مفتول و این چیزایی که هست کلن از طرف از ایران وارد افغانستان میشه.
هرات به دلیل هم مرز بودن با ایران به تناسب دیگر استانهای کشور داد و ستد بازرگانی بیشتر دارد و همواره مرز اسلام قلعه برای عبور و مرور ترانزیت بر روی این استان باز بوده است. در همین حال مقام‌های استانداری هرات روند روبرشت داد و ستد بازرگانان میان این استان و کشور ایران را به وضعیت اقتصادی هرات مؤثر می‌دانند. جیلانی فرهاد سخنگوی استانداری هرات با ابراز خرسندی از این روند تأکید دارد که تاکنون در تبادلات تجارتی میان ایران و هرات به مشکل آنچنانی بر نخوردند. به باور وی اماکنون بیشترین مواد خام در شهرک‌های صنعتی این استان از کشور ایران وارد می شود.
از آن جایی که ما بیشترین همکاری ها و روابط تجارتی و ترانزیتی با جمهوری اسلامی ایران داریم و بخش قابل ملاحظه از نیازمندی ها هم از این مسیر تامین میشه، این میتونه نقش بسیار بسزا و ارزنده در جهت رفع نیازمندی ها داشته باشه. یعنی به هر پیمانی که توصیه پیدا کنه همکاری ترانزیتی اقتصادی بین دو کشور برای اساس است که ما تلاش میکنیم اگر مشکلی هم وجود داشته باشه برطرف بشه و تا حالا هم همکاری خوبی در این زمینه صورت گرفت.
بندر اسلام قلعه که مرز مشترک میان استان هرات و کشور ایران را تشکیل میدهد از جمله بنادر بزرگ تجارتی در کشور افغانستان به شمار میرود. با آنکه اکنون نیز این بندر به روی ترانزیت کالاهای تجارتی باز است، اما آمارها نشان میدهد که در روزهای قبل از کرونا روزانه بیش از صدها متر باربری کالاهای این دو کشور از این مرز رد و بدل میشد. اداره آمار افغانستان نیز اعلام کرد که ایران با صدور کالا با ارزش 1,247,000,000 دلار به این کشور جایگاه نخست را گرفته است. سید زبیر صمیمی، گزارشگر افتخاری رادیو اقتصاد، هرات، افغانستان.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده ما هستید. جناب آقای آرش اصغری کارشناس حوزه بازاریابی صادرات هم با ما هستند در خصوص فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در کشور افغانستان برای بحث صادرات با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. آقای اصغری خودتون می‌دونید خیلی از بازرگانان در واقع مطرح و بازرگانان موفق دنیا کشورهای همسایه رو وقتی انتخاب میکنن یا کشورهای مقصد خودشون رو وقتی انتخاب میکنن تسلط کامل پیدا میکنن بر فرهنگ، بر زبان و رسومی که در اون کشور وجود داره، چون نهایتا این صادرات و در واقع این داد و ستد بر اساس تعاملات انسانی برقرار میشه و هر چقدر که این تسلط بیشتر باشه طبیعتا بازرگان میتونه به موفقیت بهتری دسترسی پیدا کنه. این نکته شاید خیلی هنوز مقفوله برای بازرگانان و تجار ایرانی که مثلا وارد یک کشوری که میشن مسلط به اون زبان نیستن، بسنده میکنن بر اینکه حالا یه رفع نیازی زبانی بدانن، در صورتی که تجار موفق دنیا به چند زبان زنده دنیا مسلط هستن. حالا ما این مشکل رو در کشور افغانستان نداریم، مشکل دین نداریم، مشکل زبان نداریم، مشکل فرهنگ نداریم. از این فرصت پیشنهاد شما چیه به عنوان یک کارشناس؟ بازرگانان ما چطوری میتونن استفاده کنن و اینکه ما واقعا از این فرصت استفاده کردیم برای اینکه بازار سنجی بکنیم در کشور افغانستان و نیازهای اونها رو در قالب حالا کارخانجات تولیدی در خود خاک افغانستان ایجاد کنیم؟
خب ببینید، متاسفانه این باور ذهنی وجود داره که اگر ما صادراتی رو به افغانستان انجام بدیم، به عراق انجام بدیم، کار خاصی نکردیم. نمیدونم چرا، اما این باور در ذهن صاحبین کسب و کار وجود داره که بازارهای این کشورها رو مستعد نمیبینن. اما این چقدر اشتباه هستش. ببینید، سهم ایران از واردات به کشور افغانستان به طور میانگین 20% کل واردات این کشور هستش. خب ما یک بازار خیلی خوب در افغانستان داریم، بازاری که توسعه نیافته هستش و فرهنگ مصرفگرایی به شکلی هستش که افغانستان مواد مصرفی روزانه سبک زندگیش رو هم از ما تامین میکنه، چون زیرساختای صنعتی افغانستان شکل نگرفته. در واقع جی دی پی افغانستان نشأت میگیره از صنعت کشاورزی، صنعت دامپروری و صنعت معدن اون کشور و بخش خدماتش کمی. پس ما بازار خیلی خوب در افغانستان داریم، در عراق داریم و اصلا به ذات اقتصاد 80% اقتصاد دنیا به کشورهای همسایه و مقاصد صادراتی همسایه ارسال میشه. حالا ما تو افغانستان فرصت رو داریم که به زبان اونها به راحتی صحبت بکنیم، فرهنگ و دین مشترکی داریم، کیلومترها مرز زمینی مشترک داریم با افغانستان که به راحتی میتونیم محصولاتمون رو حمل و نقل بکنیم. این ظرفیت های خیلی خوبی که وجود داره در افغانستان و ما از اونها غافل شدیم. ببینید، در رابطه با ظرفیت های صادراتی که ما به افغانستان داریم، من میخوام دو نوع اطلاعات در اختیار شنونده ها بذارم. مسئله اولی که بهش اشاره میکنم انواع واردات کشور افغانستان هستش، یعنی کلیه محصولاتی که از نقاط مختلف دنیا به کشور افغانستان در واقع صادر میشه. در مسئله دوم من اشاره میکنم به واردات افغانستان از ایران، یعنی مشخصا ما از ایران چه چیزهایی رو در طول این سالیان به افغانستان صادر میکنیم. خب این خیلی کمک میکنه به شنونده ها که ذهنیت مستقیم پیدا بکنن و بتونن خیلی سریعتر و خیلی راحتتر تصمیم بگیرن و صادراتشون رو انجام بدن اگر که محصولی مشابه این محصولات دارن، چون این محصولات اونجا مشخصا هست، داره صادر میشه و داره مصرف میشه. ببینین، لیست کالاهای وارداتی افغانستان به این شکل هستش که اکثرا دسته گروه مواد غذایی، ماشینالات و سوخت بیشتر دیده میشه. من براتون مثال هایی میزنم. در رابطه با مواد غذایی، محصولاتی به کشور افغانستان وارد میشوند از نقاط مختلف دنیا، محصولاتی هستن مثل آرد، برنج، چای، میوه، مرکبات. در بخش سوختهای فسیلی ما نفت رو داریم، در بخش تجهیزات و وسایل الکترونیکی اقلامی هستن که صادرات میشن به کشور افغانستان، آهن و فولاد، غلات و حبوبات، پلاستیک و محصولات پلاستیکی. ببینید این عقب ماندگی بخش صنعت افغانستان اینجا خودشون نشون میده. محصولات پلاستیکی، ظروف پلاستیکی از ایران از کشورهای دیگه صادر میشن به کشور افغانستان. خب اینا همه رسوای محصولی هستن که اگر داخل کشور تولکانی داشته باشیم میتونه اونها رو به افغانستان صادر بکنه و رقابت بکنه. حالا من اشاره میکنم مشخصا به کالاهایی که در واقع از گمرک‌های جمهوری اسلامی ایران به کشور افغانستان صادر شدن در سال 2018، در واقع یک سال پیش، یک سال نیم پیش، نفت و انواع سوخت و محصولات روغنی، آهن و فولاد، تجهیزات پزشکی، تجهیزات تصویربرداری پزشکی و انواع ماشین‌آلات از این قبیل، انواع روغن‌های گیاهی و حیوانی، انواع سبزیجات خوراکی و میوه‌ها، انواع سنگ‌های معدنی، گچ، سیمان و میکا، محصولات پلاستیکی، انواع ماشین آلات کشاورزی و دامپروری، شیشه و ظروف شیشه‌ای و لوازم خانگی. خب می‌بینید تنوع محصولی نسبتاً بالایی رو ما اینجا داریم و می‌تونیم محصولات مختلفی رو از تولیدکننده‌های ایرانی صادر بکنیم به کشور افغانستان. من اشاره‌ای هم بکنم به مرزهایی که اکثراً محصولات افغانستان از طریق اونها صادر میشن و وارد کشور افغانستان میشن: گمرک مشهد، گمرک عراق، گمرک دوقارون، گمرک بازارچه میلک، منطقه ویژه کاوه، میلک، منطقه ویژه اقتصادی پارس، بازارچه ماهیرود، غرب تهران، اصفهان و یزد و سایر گمرکات. در واقع گمرکایی هستن که ما میتونیم محصولاتمون از طریق اونها به افغانستان صادر بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکر از توضیحات خوبتون. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37.
این که افغانستان از جمله کشورهایی است که میزان زیادی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می‌کند، بر کسی پوشیده نیست. آنطور که امینی صادرکننده شیر خشک به افغانستان می‌گوید:
خیلی اونا بیش از 80-90% وابسته به کشورهای دیگه هستن و خیلی از کشورها از جمله ترکیه، حالا چین که در همه جای دنیا هست، پاکستان خیلی زیاد، هند، حتی بسیاری از کشورهای اروپایی تو افغانستان دارن فعالیت می‌کنن.
امینی میگوید یکی از مشکلات ما در زمینه صادرات شیر خشک با توجه به حضور رقبا در این بازار این است که قیمت محصول ما رقابتی نیست.
این قیمت اونا خیلی بهتر از قیمت های ما، با توجه به اینکه کیفیت کالاهاشون هم قابل رقابت هستش. ولی کیفیت برابر اگه در نظر بگیریم، قیمت ما بالاتره.
چرا؟
خب قیمت تولید شده نهادهای ما، این تولیدات ما بالاست دیگه. هزینه تولید کالای ما بالاست. یا دولت حمایت نمی‌کنه، با توجه به اینکه خیلی از دولت‌ها دارن صادرات رو ساپورت می‌کنن. ولی خب تو ایران متاسفانه اونقدر نیست که بتونه کمکی بکنه که قیمت تموم شده کالای ما پایین بیاد. به طور مثال ما الان شیر خشک که اطفال میخواییم صادر کنیم، دولت میگه برای هر قوطی که داری صادر میکنی باید 4500 تومان به ما بدید تا به شما مجوز صادرات بدیم.
که نبود این حمایت ها زمینه ی قاچاقی این محصول را از کشورمان به افغانستان سودمند کرده است.
یعنی شیر خشکی تو ایران توزیع میشه، از طریق قاچاق وارد افغانستان میشه و اونجا خدمت شما عرض کنم این مشتری ما که کالا رو مار میخره و از طریق قانونی باید ببره عوارض گمرکی پرداخت کنه و حسایر از دینایی دیگه، متاسفانه در فروشش با مشکل مواجه میشه. اونجا مشتری ما که جنس از ما میخره، اون باید پولش ما برگردونه دیگه. میگه آقا من کالایی که دارم ازت میخرم میبرم اونجا، قاچاق پدر من در آورده، میاد خیلی ارزونتر. هر قوطی مثلا حساب میکنه میگه 40 افغانی یا بیشتر از اون، حداقل 40 افغانی. میگه بدون اینکه هزینه گمرکی بدن، بدون اینکه هزینه هم به نفع سایر از اینا رو بدن، ارزونتر داره میده به عمده فروشنده یا به دادخانه توزیع میکنه.
علی‌رغم همه سختی ها و گرفتاری هایی که صادرکنندگان کشورمان متحمل می شوند تا محصولشان را به کشورهای هدف برسانند، آقای امینی با علم و تلاش سعی کرده در بازار افغانستان در زمینه محصول خود حرف اول را بزند.
ما در حال حاضر لیدر بازاریم و افغانستان مستقیم توی نظر منه. یعنی زمانی که من مشتری افغانی رو پیدا کردم، باش مذاکره کردم، اونجا تیم علمی تشکیل دادم، اینا رو آموزش دادم، علاوه بر دیستریبیوتور یعنی کال شرکت توزیع کننده که اونجا داشتیم، نیروهای خودشونو، نیروهای ما رو همه رو آموزش دادیم و وارد بازار شدیم و در یک چالش رقابتی قرار گرفتیم. نقاط ضعف و قوت مارکت به دست آوردیم و از این طریق تونستیم بالاخره به جایگاه خودمون که الان لیدر بازاریم برسیم. ولی متاسفانه هست که بازم با مشکلات مواجهیم. این لیدر بودن الان آسیب زیادی به ما میرسونه که باعث شده که همین برند کاملا معروف اونجا و کالا از طریق قاچاق سریعا میره افغانستان.
ارز و مرز را بشنه.
متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. شبتون بخیر باشه ان شاء الله. جناب آقای آرش اصغری، کارشناس حوزه بازاریابی صادرات با ما هستند و امشب در این برنامه از فرصت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی در کشور افغانستان با شما عزیزان صحبت کردیم. بخش پایانی صحبت‌های شما رو بشنویم آقای اصغری.
خواهش میکنم، ممنونم از شما. خب همونطور که میدونید افغانستان با کشور پاکستان و هندوستان مرز مشترکی رو داره و 80% تولیدات افغانستان به این دو مقصد صادر میشه. خب بالطبع دو شریک تجاری هستن که رابطه خیلی خوب و نزدیکی رو با افغانستان برقرار میکنن. اما آقای خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان نقل قول جالبی رو میکنن که اشاره میکنه به یک فرصت خیلی خوب برای ما. ایشون اشاره میکنن به این موضوع که راه‌های کشور پاکستان ناامن هستن و این مسئله باعث شده که ما محصولات کمتری رو در واقع صادرات بکنیم به کشور پاکستان یا واردات بکنیم از اون مسیر. بالطبع خب جایگزین در واقع این امن میتونه محصولات کشور ایران باشه، چون ما مرزهای کاملا امنی رو داریم و برای تجارت یکی از اصول در واقع کیفیت حمل و نقل هستش. این فرصت وجود داره که از این امتیازها، از این امتیازهای بیشمار صاحبین کسب و کار استفاده بکنن و صادراتشون رو به کشور افغانستان انجام بدن و ارزآوری خوبی برای رونق کسب و کار خودشون و کشور عزیز داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که نکاتی که در برنامه ارز و مرز تقدیم حضور شما دوستان عزیز شنونده میشه مورد استفادهتون قرار بگیره و بتونید از این نکته ها استفاده کنید برای اینکه انشاءالله یک حجم تبادلات و صادرات منطقی و البته علمی و حرفه‌ای داشته باشیم که نهایتاً منتج بشه به ارزآوری برای کشور عزیزمون و از فرصت هایی که در کشورهای همسایه برای ما هست غافل نباشیم. خیلی متشکرم آقای اصغری به جهت حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم، ممنونم از شما.
سپاسگزارم از همه شمایی که ما رو شنیدید. از همتون التماس دعا داریم. شبتون بخیر و خداحافظ.
با به پایان رسیدن برنامه ارز و مرز، فرصت ما هم در نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد که از ساعت 14 آغاز شده بود همینک به پایان رسید. من فاطمه شعبانی گوینده نوبت به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده مطهره مهرابی و صداوردار صادق میرزایی از حضورتون مرخص میشیم. اما پایان بخش برنامه های نوبت شبکه اقتصاد کوچکترین جمله برای بزرگترین دعاست. اللهم عجل لولیک الفرج.
شکسته ها را میان خاک صحرا کنار کرد زینب، فضای نینوا را به دود آه و ناله غبار کرد زینب، به دشت کربلا گفت، به خاک نینوا گفت، کجاست یار زینب، کجاست یار زینب، کجاست یار زینب، ابر و قرار زینب، چرا به خون فساده، چون این کنار زینب، چون این کنار زینب، کرب و بلا علم و یار کو، همدم این دل بیمار کو، اهل حرم به حرم تشنه لب، ساقی و سردار علمدار کو، به دشت کربلا گفت، به خاک نینوا گفت، کجاست یار زینب، کجاست یار زینب، کجاست یار زینب،
صبر و قرار زینب، چرا به خون فتاده، چون این کنار زینب، چون این دل بیمار کن.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا